ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام همیهنان خوبم، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم، با خبرهای این بخش در خدمت شما. دستیابی متخصصان پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای به روشی جدید برای درمان تومورهای کبدی. در این روش ریزذرات پس از تزریق به بافت کبد به صورت هدفمند و بدون آسیب رساندن به بافت‌های سالم تومورها را از بین می‌برند.
جدیدترین دستاورد پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، روشی نوین در درمان تومورهای کبدی که امکان جراحی کردن آنها وجود ندارد. عضو هیئت علمی دانشگاه:
این محصول از دسته تجهیزات پزشکی است، تفاوتهایی با رادیودارها داره و به صورت هدفمند در سایت تومور رادیوتراپی انجام میده. اصطلاحا هم براکیتراپی یا اینترنال رادیوتراپی است. عمل کرده این به این صورت است که این میکروذرات که زیستسازگار هستند، این شیشه ها، با ابعاد مناسبی به درون بافت تومور کبد تزریق میشن.
تجهیز به کار گرفته شده به چه شکلی تومورهای کبدی را از بین میبرد؟
تومورهای کبدی از طریق شریان خون رسانی میشن و بافت سالم کبد از طریق ورید. بنابراین اگر ما بتونیم محصولی را از طریق شریان کبدی وارد کنیم، این به صورت هدفمند توی سایت توموری قرار میده. ابعاد این ذرات باید جوری باشه که عروق خونرسان به تومور رو مسدود کنه و از طرفی اونقدر کوچیک نباشه که بافت به ارگان‌های دیگه بدن نفوذ پیدا کنه که موجب اثرات جانبی بشه.
چنین درمانی جایگزین روش‌های درمانی در گذشته شده است.
بهترین درمان برای تومورهای کبدی جراحی هست، ولی متاسفانه بیشتر از 30% بیمارانی که مبتلا هستند اندیکاسیون های جراحی رو ندارن. روش های شیمی درمانی استفاده می شده. حسن این روش این که در حقیقت روشی است و محصولی است که FDA اپروف داره، یعنی توسط سازمان غذا و دارو آمریکا و همچنین اروپا تاییدیه گرفته.
این روش درمان در درمان یکی از سرطان های با آمار بالای مرگ و میر مؤثر است. سامانی، معاون پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای:
بیماری های فکر میکنم ششمین سرطان هست و سومین سرطان کشنده هست که در حال حاضر خیلی در دنیا استفاده میشه و این میکروسفرهای شیشه ای ترومن 90 جز معدود تجهیزاتی هست که از FDA مجوز گرفته برای درمان سرطان و مورد استفاده بیماران مختلف قرار میگیره.
میکروکولاهای شیشه ای طراحی و تولید شده به دست متخصصان پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در فاز بالینی تا کنون در درمان 7 بیمار دارای تومور کبدی موثر بوده.
سرشماری نفوس و مسکن در سال 1405 به روش ثبتی مبنا اجرا می شود. رئیس مرکز آمار ایران با اعلام این خبر گفت در این روش به جای مراجعه به خانوارها به دستگاه های اجرایی مرتبط مراجعه خواهد شد و فقط به درصدی از خانوارها برای راستی آزمایی مراجعه می شود. به گفته ی آقای گودرزی، این سرشماری اواخر تابستان یا اوایل پاییز سال 1405 اجرا خواهد شد و در سال 1404 نیز آزمایشی در چند استان و شهرستان اجرا می شود. معاون بهداشت وزیر بهداشت و درمان در هفتمین رویداد سلامت مردان از راهندازی سامانه خود مراقبتی در سال آینده خبر داد. به گفته آقای رئیسی، افراد می توانند در این سامانه ثبت نام کنند و پس از ثبت وضعیت جسمانی در صورت نیاز برای آزمایش یا مراحل درمان فراخوانده می شوند. قرار است از سال آینده بیشتر غربالگری ها رایگان شود.
ما بحث خود مراقبتی رو راه اندازی داریم می کنیم که انشالله از سال آینده همه می تونن رو موبایل های هوشمندشون بحث خود مراقبتی رو داشته باشن که در حوزه‌های مختلف هست و میتونن وارد بشن و اطلاعات اولیه رو وارد بکنن که اگر نیاز شد فراخوان بشن و برای آزمایش و اقدامات بیشتری که براشون انجام میشه. ما تسهیلاتی که در حوزه بهداشت به ویژه در سال آینده قائل خواهیم شد، انواع غربالگری ها برای مردان، برای عموم مردم، ولی بی ویژه برای مردان با حد اقل واقعا هزینه انجام خواهد شد.
ممنون از توجهتون به این بخش خبری. تندرست باشید عزیزان.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از همکارانمون در واحد اطلاعات اخبار که خبرهای ساعت 16 رو به گوش شما رسوندن. درود بر شما که ما رو میشنوید. سپاسگزارم که در این عصر آدینه ما رو همراهی میفرمید. شبکه رادیویی سلامت با افتخار در کنار شماست. چقدر خوبه که دست به دست هم بدیم، همیار و همراه باشیم و در مصرف انرژی صرفه جویی بکنیم تا عزیزانمون که در مناطق گرم، سرد، سیر و محروم هم هستن بتونن از نعمت‌های انرژی بیشتر اونها هم استفاده بکنن. همین 2 درجه دمای هوای اتاق رو کمتر بکنیم، مطمئن باشید که هر درجه میتونه 6% در مصرف گاز صرفه جویی بکنید و این صرفه جویی خودش مسبب این هستش که به دیگر مناطقی که اگر خدای نکرده کمبودی هست ارسال بشه و اونها هم بتونیم خونه و کاشانشون رو گرم کنن. پس بیاید با هم دیگه هم دل بشیم، همراه باشیم، دست به دست هم بدیم. ایران عزیزمون، هموطنان عزیز و بزرگوارمون اگر خدای نکرد از این انرژی بی بهره هستن، بهره مندشون کنیم. درود بر شما که ما رو میشنوید. ساعت 16 هم سپری شد و حالا عشق کتاب و کودک من بعد از اون.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه، اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
سه حرف عشق بخوان از کتیبه مهتاب. بیا برس به رهایی، بیا به عشق کتاب.
به نام خدای آدم و آدمیزاد، به نام خدای آفریننده، به نام خدای نگارنده، به نام خدای قلم، به نام خدای کتاب. خانم و آقایان سلام. با کمال تعجب و در عین ناباوری، خانم ها، آقایان، پسرها، دخترها، بزرگترها، کوچیکترها، پیرها، جوونها، دخترها، پسرها، اینجا عشق کتابه و من حامد رضا مهتدی هستم. من یه طوریم که یا یه کاری رو انجام نمیدم یا اگر بخوام انجام بدم باید بهترین نتیجه رو بگیرم. از اون بوغای جواب غلط، بوغ. من همیشه باید در بهترین حالت باشم. اگر در بهترین حالت خودم نباشم حالم بده. با کمال احترام از این بوغای جوابای غلط، بوغ. دختر جان، پسر جان، رفیق جان، عشق کتابی جان، اگر بخوای همیشه در قله زندگی کنی، با اجازت از مسیر قله پیمایی غافل میشی. قرار نیست من و تو همیشه تو اوج ابرا باشیم و تنه بزنیم به تنه پرنده ها و دست به ابرا بزنیم و خورشید رو لمس کنیم و کوه رو بذاریم رو دوشمون و از این حرفا. رفیق من، عزیز من، نمیخوام نصیحتت کنم، ولی راستشو بخوای اگه میخوای به قله برسی باید از دامنش حرکت کنی. و به قله رسیدن همه هدف نیست، چون همیشه قله‌های بزرگتری هست. یه دقیقه گوشتو به من بده. آره همین الان گوشتو به هم بده. فکر کن انگار که مثلا سر کلاس دانشگاه نشم. سخته، میدونم، میفهمم، خودم چشیدم فهمیدم، ولی 2 دقیقه به من توجه کن. فکر کن سر کلاس دانشگاهی، بذار تعریف برات بخونم. کمال خواهی عبارت است از تعیین معیارهای بسیار سخت و تلاش شدید برای دستیابی به آنها با وجود مشکلاتی که برای فرد ایجاد میکنن. نوشتین؟ آقا من با 235 کیلو و 500 گرم میخوام برم اورست رو فتح کنم، به منم هیچ ربطی نداره، دلم میخواد برم اورست رو فتح کنم، این کارم میکنم. باشه برو بکن، ولی مطمئن باش که نرسیدن به اون اورسته چیزی از 235 کیلو و 500 گرم تو کم نمیکنه. کمال خواهی یعنی این که تو یه چیزی رو یه جایی بذاری که دستت بهش نرسه، یعنی این که ارزشمندی خودت رو در جای دور دست‌تر از دسترس خودت قرار بدی. به این میگن کمال خواهی. آقا تموم شد دانشگاه. خب چیزی که میخوام الان برات بگم، یه کتاب آوردم برات، خیلی کتاب خوب و خوشمزه است، یه خورده علمیه، یه خورده شاید کتابای دیگه که برات معرفی کردم فرق میکنه، ولی خیلی کار آمده. خب آره، صدای همون کتاب است، غلبه بر کمال خواهی، با زیرنوشت راهنمای خودیاری با استفاده از روش‌های شناختی خط تیره رفتاری، روز شافران، سارایگان، تریسی ویت، اینا نوشتنش، ترجمه سارا کمالی و فروغ ادریسی، دکتر بهروز بیرشکم واسه مقدمه نوشته. کتاب خوبیه. چرا میگم حالا یه خورده برین برگردین فکر کنید به چیزایی که گفتم، بعد یه خورده کتاب براتون بخونم، شاید تونستم انتقال بدم چرا کتاب خوبی. بریم بیاین. آه اومدین؟ خب بایس بایس این یه لحظه بایس بذار اینجا رو براتون بخونم. امی درباره ظاهر خانهش و اینکه میزبان خوبی باشد کمال خواه است. اگر دوستانش را برای شام دعوت کرده باشد، چندین ساعت را صرف تمیز کردن خانه می کند تا زمانی که به آن معیاری که خودش از بی نقص بودن دارد برسد. اما حتی در آن موقع هم ناگزیر متوجه بعضی نقص ها می شود. مثلا به یاد می آورد که یک بار 6 ساعت صرف جارو کشیدن، ساییدن کف اتاق، تمیز کردن پنجره و انجام کارهای باغچه کرد، بعد لکه های روی پنجره دید و دوباره شروع کرد به تمیز کردن این لکه ها تا خانهش کاملا بی نقص به نظر برسد. به دلیل صرف زمان بسیار برای تمیز کردن، هنگام تهیه شام وقت کم آورد. وقتی دسری که درست کرده بود در حال خراب شدن بود، امی مضطرب شد. در طول شام نمیتوانست بر صحبت‌های دوستانش تمرکز کند. چرا؟ چون داشت به این فکر میکرد که غذا طبق معیار او از غذای خوب آماده نشده است و خودش رو به خاطر این سرزنش میکرد. در این فکر بود که میهمانی شام را خراب کرده و در نتیجه یک آدم شکست خورده است. کیف کردین؟ همه تون الان میدونم یه سری از خانم‌ها نشستن این خود منه، امی خود منم. خانم آقایون، بیشتر خانم‌ها، بعضن آقایون، کتاب غلبه بر کمال خواهی، راهنمای خودیاری با استفاده از روش‌های شناختی رفتاری، نوشته روز شافران، سارا اگان، تریسی وید، با ترجمه سارا کمالی، فروغ ادریسی، مقدمه دکتر بهروز بیرشک، کمکتون میکنه. این از من، این از عشق کتاب، این از شما که برید تو رو خدا فیزیک کتاب خرید. این نسخه های الکترونیکی و نسخه های موبایلی و نسخه های وب و اینا رو ول کنید. فیزیکی چون چرا میگم برید اونو بخرید؟ چون تمرین داره. مداد کاغذ باز بردارین، توش یه چیزایی بنویسین، کاربرگ داره قشنگ براتون. برید این کتاب رو بخونید و دعا کنید به جون عشق کتاب و عشق کتاب بیا. خانم آقایون، از اینجا با عشق کتاب ادامه داره. بریم زودی بیاییم.
در مورد کتاب؟
کتاب خوب، من یار مهربانم،
خیلی خوبه.
روی کاغذ
کتاب خوندن و کتاب خوندن
یه نیازه برای هر شخص.
کتاب تنها چیزی که واقعا با دو تا بال ما رو به دنیای فراتر از خودمون میبره.
کتاب خوندن
مثل نفس کشیدن میمونه.
این خیلی خوبه که ما کتاب بخونیم و زیاد بخونیم.
هممون داریم که خیلی کم مطالعه میکنیم.
یک چیزی حذف شده و اون ورق زدن کتاب.
راست حسینیش اینه که آدم ها همه کار ازشون برمیاد. همه کار که دارم میگم یعنی واقعا همه کار. و وقتی پای اراده در میون باشه و پای تصمیم گرفتن، آدم ها شاید لابد از این میشن که به هدفشون برسن، به شرط اینکه بخوان، به شرط اینکه اراده کنن. نمیخوام از این حرفای کلیشه‌ای خود بهیاری و از این حرفا بزنم، نه، خدا میدونه و شما هم میدونید که من خیلی سر سازگاری با این حرفا ندارم، ولی الان تو ایستگاه گفتگوی برنامه عشق کتاب و روبروی من روی این مبل مجازی محترم یه فقره مترجم عجیب و غریب دارم که هر چقدر بیشتر راجبش جستجو کردم هی احساس کردم که آدم ها چقدر میتونن خودشون یه دنیا باشن. بذار زیاد حرف نزنم، بعد راجب این موضوع شاید بیشترک تو برنامه با هم گفتگو کردیم. آقای محمد همتی عزیزم سلام، وقت شما خیلی 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 بخیر و خوشحالم که با شما گفتگو میکنم.
سلام جبون تدیم، من هم خیلی خوشحالم و درود میفرستم به شنونده هاتون و من هم همچنین خیلی 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 خوشحالم.
سلامت شما آقای همتی. آقا زبان آلمانی خیلی سخته، قبول کنید آقا.
والا این به نظرم به خاطر آهنگ این زبانه، یعنی این تصور از اینکه البته زبان راحتی نیست قطعا به دلیل اینکه زبان دقیقیه در واقع و خب سخت به معنی بله هست، یعنی کمتر زبانی که ابهام کمتری درش ممکنه پیش بیاد اینه که به معنی بله زبان سختی هست و خب ولی فکر نمی کنم در نسبت با زبانهای دیگه در واقع بدنام شده زبان آلمانی.
دوست داشتم این تعبیر خیلی خوب بود، بدنام شده. آقا اسمش بد در رفته.
آره بدنام شده. آره وگرنه من فکر نمی‌کنم مثلا روسی راحت‌تر از آلمانی باشه یا فرانسه راحت‌تر از آلمانی باشه، فکر نمی‌کنم.
خوام ببینم این تغییر دادن فاز از یه زبان بیگانه‌ای که برای شما بیگانه نیست ولی به یک زبانی که تبدیل بشه برای من مخاطب به یک زبان فهمیدنیه، این چطوری اتفاق افتاده توسط آقای محمد همتی؟
اول جواب مهدد من اینو بگم که خب اینه که ما نمیتونیم، یعنی مترجم نمیتونه از یک اثری که سخت نوشته شده اثر دیگری بسازه. درست. نمیتونه که ببینید واقعیتش اینه که به هر حال مترجم اختیاراتی داره. ما آثاری داریم در ادبیات جهان که ترجمه هاشون سه برابر متن اصلی هستن، یعنی در روی کتهای ترجمه ما این مدل ترجمه رو هم داریم و کاملا بومی شده اصلا،
انبساطی ترجمه کرده
و اصلا جزء آثار ادبی اون مملکت شده، یعنی خود اون ترجمه به قدری بومی شده و به قدری روان شده. ولی در مورد مشخصا چون این فرمایش شما وقتی یه وجه در واقع اتهام به همکاران منم میشه که یعنی اتهام که نه سردانش در واقع که مثلا دیگر مترجمان دیگر سختتر ممکنه ترجمه کنن، واقعیت چیه که اون آثاری که ما گاهی وقتا بهشون برمیخوریم در ادبیات هر ملتی و به نظرمون ترجمه ثقیل میاد، گاهی وقت من نمیگم در همه موارد ولی گاهی وقت واقعا منشأش سختی خود اثره، یعنی برای خود آلمانی زبان ها هم در واقع خوندن متن اصلی دشوار بوده.
عجب.
بله ما و ولی ما شرادسکی در هر حال و خب جان معتدی واقعیتش اینه که دانش زبان مقصد مترجم هم تاثیر داره توی این. من حمله بر خود ستایی نشه،
نه 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 کاملا در حرفه دارم
و بسیار بهتر از من این کار میکنم و بسیار باسوادتر از من هستن. و برای مثال از آقای عبداللهی اسم بودین، جناب عبداللهی خودش شاعره.
بله.
و من نمیتونم در دانش زبان مقصدش یا مبدأش حتی در هیچ کدوم تردید کنم. این یه وجه قضیه است، یعنی واقعا اثر خودش در زبان مبدأ اصلا این دشواری ها رو داشته و مترجم دیگه نیومده برای اینکه بگن آخ چه ترجمه قشنگی شیرین فلان اینا این کارو بکنه. نه این اومده وفاداری رو رعایت کرده و اثر رو همون شکلی که در زبان مبدا بود. در مورد مارش هم واقعیتش همینه، یعنی زبان مارش یک زبان آهنگینیه. من مثلا مثال بزنم برای شما، مثلا در تمام مدتی که یوزف روت مارش رادسکی رو مینوشته، نه در تمام مدت، به هر حال نویسنده اقراق میکنه،
بله،
ولی مارش رادسکی رو میشنیده و در گوشش تنین میانداخته این مارش، در ذهنش تنین میانداخته این مارش. من دوست دارم کاش خود مارش رادسکی رو، چون به هر حال هستش توی چیز،
نه دوستش دارم اتفاقا تو برنامه، یعنی وقتی چقدر حسرت خوردم چون نمیدونستم قرار با شما گفتگو بکنم، وگرنه حتما میگذاشتم برای معرفی، چون احساس میکنم در اون مایه رادیو تخصصی من یعنی رادیو سلامت یکی نگاه فوق العاده ای داره وقتی با اون تضاد مقابل میشه که چقدر گنده تر از خود او واقعه او رو بازگو کردن، اصلا کلن وامیده طرف. حالا نمیخوام باز پیش خونی کنم برای خواننده ها که شنونده ها حتما برن بخوننش و حتما معرفیش خواهم کرد، کاملا بفهم شما موافقم. خواهش میکنم ادامه بدید، اگر من صحبت شما رو قطع کردم عذرخواهی میکنم.
من اینو داشتم عرض میکردم، خواهش میکنم اینو داشتم عرض میکردم.
میفهمید
در مورد مارش واقعیتش اینه که خب اتفاق گفته، اولا من اینجا جا داره از ناشرش تشکر کنم که صبوری به خرج داد برای انتشار این کار، برای اینکه من یک بار در واقع اثر ترجمه کردم، ترجمه من تموم شد و بعد از اینکه من اثر ترجمه کردم در واقع اتفاق گفته بود که من به سراغ منابعی رفتم که راجع به مارش رادسکی نوشته شده بود، مکاتباتی کردم کاری کردم که و نگاهم راجع به اثر تغییر کرد و جا معتدی من دیدم که ترجمه من ترجمه قابلی نیست.
یعنی باز ترجمه کردید؟
تمام ترجمه رو بازنویسی کردم. برای مثال ریتم صفحات اول مارش ریتم تلگرافیه، یعنی گویی
بله.
مثل لحن نظامی ها
دقیقا همینطوره. بله
این نقطه گذاری ها نقطه گذاری هاییه که باید رعایت می شده و خب یک آهنگی داره کلام. من واقعیتش اینه که سعی نکردم مارش رادسکی رو خوشخوان و روان و شیرین کنم، برای من سعی کردم اتفاقا به اصل اثر وفادار باشم، ولی در واقع مثل این که گویی که این اثر در زبان فارسی نوشته شده.
احسن دقیقا همین میخواستم
با این بله
خیلی خوب، خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. آقای همتی ما چطور شد که رفت سر سراغ آلمانی از همه این زبانهای پراکنده در دنیای السون؟
والا راستش دست تقدیر بوده به نظرم. یعنی من خب موقعی که قرار بود که ما انتخاب رشته کنیم و برای کنکور شرکت کنیم و اینا، در هر حال ما زمان ما به زبان انگلیسی کنکور میدادیم در واقع، ولی این زبان‌های دیگر هم میتونستیم
انتخاب بکنیم،
انتخاب کنیم. آره و خب از صفر شروع میشد اون وقت. در مورد ما همین اتفاق هم افتاد، یعنی من زبان آلمانی رو از الفبا شروع کردیم در واقع توی دانشگاه. ولی واقعیت چیه که احساس کردم توی انگلیسی، ببینید آلمانی یک شهرتی داره، زبان فلسفه است، زبان تفکر، دقتش واقعا مشهور خاص عامه و این جاذبه باعث شد که بدون کمترین تردیدی به عنوان انتخاب اولم آلمانی رو بذارم و بعد ادبیات انگلیسی رو اینا رو گذاشته بودم و همه رو در واقع توی اون برهه‌ای که یادش بخیر در تب و تاب انتخاب مسیر آیندهمون بودیم، در واقع اینو گذاشتم انتخاب اولم و راستش بسیارم و هرچه گذشت مطمئن‌تر شدم. یعنی دیدم واقعا گوهرهایی در ادبیات این ملت هست که
واقعا 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 فرهنگ عمیقی داره، حتی در فرهنگ روانشناسی، حتی در فرهنگ فلسفه.
بله.
ما بعد آمیختگی عجیب و غریبی که با بله. اتریش داره این
بله.
فرهنگ
بیرش اتفاقا آلمان به نظرم تأثیرش روی حتی حوزه فناوری هم خیلی واضحه.
بله.
تأثیرش روی حوزه فرهنگ هم واضحه، روی هنر هم واضحه. واقعا چیزی که وقتی ما در ستایش یک فرهنگ و ادبیات دیگه صحبت میکنیم، یک در واقع فکر میکنم کوتاهی، اون وقت انگار احساس میکنم که من گاهی وقتا احساس میکنم ما فرهنگ خودمون انگار به حاشیه رونده میشه، ولی به هر حال در میان شنونده های شما ممکن این تصور ایجاد بشه که خب حالا ما شاید عقب‌تریم از اینا در حوزه ادبیات فرهنگ، ولی واقعیتش اینه که من به عنوان مترجم چون ناگزیرم که سرکی در واقع بکشم در ادبیات خودمون و ناگزیرم به این دلیل که اگر من زبان خودمو نشناسم، فرهنگ خودمو نشناسم، وقت ترجمه که من در واقع از من منتشر میشه ترجمه
بیگانه خواهد بود. بله.
خوبی نخواهد بود. آره. و در ادبیات خودمون با این که ادبیات معاصرمون به نظر من یه مقدار به دلیل شرایطی که درش هستیم یه مقدار به نظرم دنیا چشم روش بسته. ما نویسندگان خیلی خوب
بله، بله، معاصرمون
معاصرینمون توی جوانترامون داریم. من مثلا تازگی خوندن یک کار رو شروع کردم از آقای قنبری، داوود قنبری. بعد عرض کنم خدمتتون که این منو شگفت زده کرد. الان فکر میکنم مونالیزای قارنشین اگر اشتباه نکنم اسمش باشه.
فکر میکنم آره باید درست بگیم.
اصلا شگفت انگیز و فوق‌العاده و خب اینا دیده نمیشه متاسفانه. گاهی توسط خودمون نجا متدید.
آره ما یه وقتایی خودمون خیلی بیگانه پرستریم، یعنی مثلا احساس میکنیم که آیا اگر کتاب فلان از فلان جایی که آمد و پرفروش نیویورک تایمز بود مثلا آره مثلا دیگه حالا فلانو چنان. میپذیرم فرمایش شما فرمایش درست و متینیه و این بزرگی شما رو تحسین میکنم که از جناب قنبری اسم بردید و مونالیزا قارنشین. نقدی خوندم راجع بهش، هنوز موفق نشدم خود کتاب رو بخونم، اما با توصیه شما حتما ناخونک خواهم زد به اون کتاب.
نه کار خوبیه.
سلامت باشین. آقای همتی از چند سالگی آلوده کتاب شد؟
من خیلی زود به شما بگم. ببینید من واقعیت چیه که مادر بزرگی داشتم که خیلی تنها بود، تنها به این من که بچه ها همه رفته بودن. آها. در واقع پایتخت ما بیرون از تهران زندگی میکردیم.
کجا بودیم؟
سمت یه شهری بین در واقع ساوه و تهران به اسم
زرند.
آره اونجا
زرند ساوه.
خیلی جای در واقع آروم و ساکت و الان البته
خیلی دنج. الان شلوغ‌تر شده ولی خیلی ده. هنوزم دنج.
آره
هنوزم دنج. خب
میشناسینش؟
بله آره. زیاد. خب
آره. بعد اونجا در واقع من پیش مادر بزرگ زندگی کردم و دایی های من خیلی اهل کتاب و اینا بودن، همه با سواد و
خلاص از قاعده پیروی کردین دیگه.
حالا داستان اینجاست که در واقع اونجا یک چیزی پسوی بود. خب. که اینا چون در واقع رفته بودن به تهران کتاباشون اونجا بود، یه پسویی بود تاریک
بح
و پر از کتاب و مادر بزرگی من منو منع میکرد از رفتن به اونجا.
چرا؟ یعنی خب
اونجا اصلا میگم چون کتابایی بود که زمانی ممنوعه حساب میشدن، این کتابهای دوره قبلی ممنوعه حساب میشدن و میگفت که نه اینا رو چیز نکن و خیلی خوب مراقب کتابای بچه‌هاش بود. با اینکه سواد نداشت فلک ولی خیلی
ملکه مواظبی بوده. خب
آره و من خب این بیشتر تشویق میشدم که برم و همیشه این کتاب از اون زمان این کتاب برای من جنبه رازآلودی پیدا کرد. من میرفتم پنهانی کتابا رو برمی‌داشتم میخوندم، کتابایی که اصلا به قد و قواره اون موقع من نمیخورد و علاقه من واقعا از اونجا شروع شد و خب رفته رفته و خب زمان ما راستش واقعیت چیه که خب ما که تهران نبودیم کتاب در دسترس نبود به آسودگی. حتی الان در واقع میتونم بگم تو تهرانش هم باید شما میرفتیم یه کتاب فروشی میخرید میکردیم، مثل الان در دسترس نبود به راحتی سفارش اینترنتی اینا. و خب این در دسترس نبودن، این رازآلود بودن برای من خیلی جذاب بود. و رفته رفته خب اومدم وقتی شروع کردم به خوندن زبان دیگه رفتم دیدم خب حالا شروع کنم به ترجمه و این در واقع از اینجا اومد.
شما به کور وصل شده بودید دیگه اون موقع. آره به کور وصل شده بودید دیگه. سر از پا اشاره میکنم وقتمون تمام شده ولی من حیفم میاد که این، چون میدونید به نظر من فرض بفرمایید کسی مثل کافکا با اینکه از امریکای لاتینه ولی خب تأثیر شگرفی داره هم در ادبیات هم در روانشناسی.
بله.
یک انسان چند وجهی است و شما یک کتاب فوق‌العاده هم از او ترجمه کردید به شکوه زندگی روایت کافکای عاشق. نخوندمش ولی خیلی خیلی مشتاق شدم که به مطالعهش. میخواستم این رو از شما به عنوان آخرین سوال بپرسم، هرچند چقدر حیف شد نفهمیدم که گذشت واقعا، ولی که میخوام این رو به عنوان آخرین سوال از شما این مطلب رو جویا بشم که آیا در همه آثاری که ترجمه میکنید و جالبه که احساس میکنم که بهگزین هم میکنید، یعنی هر چیزی رو ترجمه نمیکنید، چیزی رو یافتید، دریچه‌ای رو، ملجعی رو که شما رو مصممتر کنه یا شما رو آگاهتر کنه یا شما رو آرامتر کنه؟
در بین آثار منظورتونه؟
آره
ببینید واقعیت چیه که هر کتابی که در واقع انتخاب میکنیم ما مترجم ها معمولا از بین یک مجموعه در واقع انتخاب میکنیم. ببینید من خیلی جالب براتون بگم، خیلی کوتاه بگم، من بعد از اینکه چندین کار رو در واقع ترجمه کردم خودم به صورت نادیدم به صورت ناخودآگاه در واقع یک سیری رو من طی کردم و این آثاری ویژگی‌های مشترکی دارن که حالا اونایی که اینا رو دنبال کردن در واقع خیلی بهتر میدونن و یک خطی در واقع از یک جای شروع شده.
از کجا؟
ببینید عمدتاً آثاری هستن که در واقع فضای سیاسی آلمان میپردازن.
آها.
و خب گاهی گداد بینشون در واقع کارهای دیگه هست و مقوله استبداد، یعنی مقوله که بین اینا مشترکه در واقع. و این وقتی که میتونید حیرت انگیزه وقتی آدم به هر حال تاریخ استبداد رو مطالعه میکنه میبینه که چه شباهت های بین در واقع مستبدان روزگار هست. این باعث این خودش یه انگیزه است برای بسیاری از ما مترجمان و خب به ما انرژی میده برای ادامه در واقع
عالی زنده. آره. باد زنده. آره. باد. ممنونم. آره. محمد خان همتی عزیزم،
مخلص. خوب
روز و روزگارتون خوش.
عشق کتاب.